فریب حیله ها و نیرنگ ها رو نمیخورند و دشمن فریبکار رو از صحنه خارج کردند. خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها میخواییم برنامه روزانه رو تقدیم حضورتون بکنیم. همکار خوب و دوست داشتنیم، دوست کار بلدم که ایوان نقره کار الان داخل استودیوست و تا لحظات دیگه برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهد کرد.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، و من کیوان نقره کار با افتخار خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز شنبه است، هفتم مهر ماه 1398 هجری خورشیدی، اول جمادی الاول 1441 هجری قمری و 28 دسامبر 2019 میلادی، و با شما هستیم با برنامه روزانه. و مثل همیشه خوشحالیم که در همین ابتدای برنامه هم شما با ما هستید و ما هم شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان باشیم.
عرض سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه علمی روزنه. ممنون میشم در برنامه روزنه در مورد وضعیت آموزشی کشورمون و برنامه‌ریزی مناسب برای آینده این موضوع مهم اطلاع رسانی کنیم. مطلبی هستم از مشهد.
حیمک اومده گفتن که آقای خانوم نرگس شریعتی از تهران گفتن شاید به نظر نیاد، اما ریشه بسیاری از مشکلات کشور ما نبودن سیستم آموزشی درست و عدم برنامه‌ریزی در این حوزه است، و چقدر خوبه که در برنامه روزنه در این مورد هم با مسئولین کشور گفتگو داشته باشید.
سلام، وقتتون بخیر. آموزش برای هر کشوری بسیار با ارزش و مهمه و باید با برنامه‌ریزی های درست و مناسب باعث رشد، توسعه و ارتقا باشیم. لطفاً در روزنه در همین مورد گفتگوهای مناسبی داشته باشید. متشکرم، خدا نگهدار.
بله، متشکرم که ما رو همراهی میکنید. وقتی صحبت آموزش میشه آدم اصلا وقتی یاد مدرسه و آموزش میفته، حواسش میره سراغ مهر و شروع سال تحصیلی. این شد که من اولش هم گفتم هفتم مهر. نه خیلی، ما هفتم دی ماه هستیم و از من عذرخواهی رو بپذیرید. خلاصه بحث آموزش این تعطیلی ها میکنه میکنه آدم فکر کنه اولش داره شروع میکنه بحثو، اما آموزش صحیح با عنوان اولین قدم در هر کاری میتونه عامل بزرگی در موفقیت ها باشه. امروز هم به مناسبت سال روز تشکیل نهضت آموزی به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه و بنابر پیشنهاد شما عزیزان، قصد داریم در روزنه به همین موضوع بسیار مهم بپردازیم. ضمن تبریک به همه عزیزان حاضر در حوزه نهضت سواد آموزی، بحث ما توسعه پایدار در آموزش. اما شماره پیامک ما 3035، تلفن های ما هم 2265-2285-2786-1035، با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. به ما بگید که به نظر شما اولین و مهمترین اقدام در برنامه ریزی آموزش چیه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره، ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و به کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در پایان هفته، یعنی پنجشنبه، که مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود، اون رو همراهی میکنیم و صحبت او رو هم میشنویم. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید، یعنی تقریبا تا نزدیک ساعت 10. 3035 سامانه پیامکی ماست و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. سوال ما هم اینه، به نظر شما اولین و مهمترین اقدام در برنامه ریزی برای آموزش چیه؟ شما هم میتونید تا حدود یکی دو ساعت دیگه فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. سایت ما هم که میدونید www.radiogoftegu.ir هست و همینطور از اپلیکیشن ایران صدا میتونید ما رو بشنوید. به برنامه روزانه امروز خوش اومدید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
خیلی خوب متشکر که ما رو همراهی میکنید. ما در خدمت دو مهمان هستیم به شکل تلفنی، سرکار خانم عادل حسینی و همینطور سرکار خانم سودابه کامران. سلام، وقت شما بخیر خانم حسینی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام جناب نقره کار، سلام به شما و شنوندگان عزیز و ضمن اینکه سلام و صبح بخیر دارم به خانم کامران عزیز. خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان خوبمون هستم.
متشکرم خانم کامران، صبح شما هم بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه روزنه. تو این صبح زیبای زمستونی امیدوارم حال دل همه خوش باشه. روز سعاد آمیزی رو خدمت همه تبریک گردم.
بله بله، به همین مناسبت هم ما موضوعمون رو اختصاص دادیم به توسعه پایدار در آموزش و یک تبریک مجدد هم به همه همکاران خوبمون در وزارت آموزش و پرورش.
بسیار هم عالی آقای نقره کار، ضمن گرامی داشته سالروز نهضت سواد آموزی، واقعا اگر شما و خانم کامران به من اجازه میدین من در همین ابتدای برنامه از نقش آموزش پایدار در زندگی صحبت بکنم و اینکه واقعا چقدر میتونه کارساز و تاثیرگذار باشه در ساختن نسل آینده بهتر.
بسیار عالی، من هم بی‌صبرانه منتظر شنیدم.
بسیار عالی، پس همراه با شنوندگان عزیز همینطور خانم کامران بریم بخش علم و زندگی رو با صحبت‌های خانم حسینی بشنویم.
علم و زندگی.
شنوندگانی که ما رو در برنامه‌های قبلی دنبال می‌کنن و پیگیر برنامه روزانه هستن حتما این برنامه رو شنیدن که ما در برنامه روزانه در مورد توسعه پایدار در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی صحبت کردیم و در همه این مباحث اشاره داشتیم به اینکه یکی از مهمترین فاکتورها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار آموزش هستش. آموزشی که بایستی از سنین پایین شروع بشه، در دوره‌های مختلف ادامه پیدا بکنه تا بتونه مفهوم و فرهنگ پایداری رو در افراد نهادینه بکنه. اما سوال اینجا هستش جناب نقره کار که آیا این نظام آموزشی ما که قراره این مسئولیت خطیر رو به دوش بکشه و اصلا خودش پایدار هست، این توانایی رو داره، چه اهدافی رو بایستی دنبال بکنه؟
درسته،
چون ما هدفمون در نظام آموزشی پایدار این هستش که نسلی رو تربیت بکنیم که آگاه باشه، آگاه به همه جوانب باشه، علاوه بر اینکه سواد بالایی داره، شعور و درک محیطی بالایی داشته باشه، صرفا مصرف کننده دانش نباشه، معلم بگه، دانش آموز بنویسه، حفظ بکنه، بره سر جلسه امتحان و الی آخر ما هم خوشحال باشیم از اینکه ریاضی علومش 20ه، اما اگر یه روز مدرسه دنبالش نریم این بچه نمیدونه باید چی کار بکنه و رفتارهای اجتماعی ضعیفی داشته باشه. بنابراین ما باید نسلی رو پرورش بدیم که قدرت حل مسئله داشته باشه، به قول معروف بتونه گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. جهان امروز دیگه واقعا به آدمایی که کارهای تکراری انجام میدن هیچ نیازی نداره. جهان شتابان در حال تغییر و تحول هستش. تغییرات نیاز جدید خلق میکنن. حل نیازها راه حل جدید میخواد. پس افراد بایستی خلاق باشن، بایستی صاحب ایده و فکر باشن، روحیه مشارکتی داشته باشن، بین علم و عمل بتونن ارتباط برقرار بکنن، پرسشگر باشن، منتقد باشن و خیلی از موارد دیگه که البته خب اینها پیش بایستهایی رو میطلبه. اینکه ما در وهله اول اصلا عدالت آموزشی ببینیم در کشورمون برقرار هست، متاسفانه خب چنین شکاف زیادی در واقع میتونیم بگیم وجود داره بین مناطق محروم و مناطق برخوردار. معلمان و اساتید ما بایستی به روز باشن، آگاه باشن، مفاهیم جدید در کتاب آموزشی ما گنجونده بشه، از روش‌ها و ابزارهای نوین استفاده بشه و آقای نوره کارخان کامران عزیز ما نباید فراموش بکنیم
کنیم که آموزش واقعا در کنار پرورش معنا پیدا میکنه. نسلی که پرورش میدیم در این نظام آموزشی بایستی بهداشت روحی و روانیش در نظر گرفته بشه، به حقوق شهروندی خودش آگاه باشه، قدرت نگفتن داشته باشه. اگر جمعی جهات در نظر گرفته بشه، ما خیالمون راحت هستش از اینکه واقعا این شخص در بزرگسالی میتونه در فعالیت‌های اجتماعی به طور مؤثر و مستمر شرکت بکنه و ما امید داشته باشیم به ساختن نسل بهتری توسط این جوانان.
بله، امیدواریم این اتفاق بیفته. شاخص‌های بسیار خوبی رو اشاره کردید و بله خیلی خوب بود، یعنی بله
متشکرم.
بله بفرمایید خانم.
خیلی استفاده کردم خانم حسینی نازنی. آقای نوبکار، با صحبت های خانم حسینی عزیز می‌خواستم چند نکته رو که در این مورد در جهان و ایران مطرح هست رو عنوان بکنم.
بسیار عالی. بله اتفاقا ببینیم در دنیا چگونه به این شاخص ها توجه ویژه شده. با ما همراه باشید.
تجربه جهانی.
چون سواد آموزی در مسیر پایان دادن به فقر مطلق و ارتقای رفاه عمومی همه مردم یک نیاز بنیادی هستش، از این رو از محورهایی هستش که در دستور کار سال 2030 برای توسعه پایدار قرار گرفته. بنابر گزارش دبیر کل سازمان ملل، در حال حاضر 750 میلیون بی سواد توی جهان هستن که 115 میلیون نفرش متاسفانه جوانان رو تشکیل میدن. در نتیجه فراخوان تلاش جهانی برای سواد آموزی در دستور کار اکید سازمان ملل قرار گرفته. سازمان ملل برآورد کرده که 171 میلیون نفر از مردم فقیر جهان فقط با کسب مهارت‌های ساده خوندن و نوشتن میتونن از فقر مطلق خارج بشن. جالبه که بدونیم آقای نوبکار، حال به حسینی حتی گفته که کودکانی که دارای مادران باسواد هستن شانس زنده موندنشون بعد از 5 سالگی بیشتر از 50% هستش. برای همین رهبران کشورهای جهان با تدوین و تصویب منشور هزاره آرمان، آموزش همگانی ابتدایی رو مورد توجه قرار دادن. البته به رغم تلاش‌های صورتگرفته در بسیاری از کشورها، هنوز تا تحقق این آرمان فاصله بسیار زیادی وجود داره. حتی آمارها و یافته‌ها نشون میده که از سال 2007 به بعد تعداد این کودکان کاهش پیدا نکردن. اما دبیر کل سازمان ملل گفته اقدامات بیشتری رو برای رسیدن به این اهداف باید انجام بدن. پیش بینی کرده تا سال 2070، یعنی حدود 50 سال دیگه، این مهم محقق خواهد شد. و البته چه برسه برای رسیدن به همه هدف‌های آموزش توی کشورهای جنوب صحرا در قاره آفریقا تا قرن بعدی میلادی هم این تلاش‌ها به طول می‌انجامد. بر اساس گزارش یونسکو، برای دستیابی به اهداف آموزش پایه تا سال 2030 باید شکاف تامین مالی سالیانه 22 میلیارد دلاری پر بشه.
بله.
نهاد بین‌المللی یونسکو بر این باور هستش که یکی از این محورها باید تمرکز با مقابله با به حاشیه رونده شدن کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل باشه. و اما هر خبر خوشی در رابطه با کشور خودمون آدم رو بیشتر به وجد میاره. مطابق آرمان‌های بین‌المللی، امروز قریب به 90% از ایرانیان دارای سواد خوندن و نوشتن هستند. این آمار از 109 سال پیش تا الان رشد چشمگیری رو پیدا کرده. سازمان نهضت سواد آموزی تا الان 5 تا مدال افتخار از یونسکو و ایسسکو دریافت کرده.
افنی.
و من واقعا از همه قلب امیدوارم تلاش برای شکنی بی‌سوادی برای رسیدن به آسایش انسان‌ها همه‌گیر بشه.
ان شاءالله. یه کار خوبی هم که سازمان نهضت سواد آموزی کشور ما چند سال انجام داده اینه که با مجموعه خود آموزش پرورش، بنیاد ICDL که ذیل بنیاد جهانی ICDL هم هست، مهارت‌های فناورانه رو برای یه چیزی بوده مثلا 50 60 ساعت برای افرادی که تازه سواد آموز هستن در نظر گرفته که بتونن از این ابزارهای نوین هم استفاده بکنن و بتونن خودشون رو با دانش روز جلو ببرن. اینم اتفاق خوبیه که در نهضت سواد آموزی افتاده که بدونیم خیلی هم غریبه نیست با اتفاقات روز دنیا و به هر حال این خیلی موضوع خوبیه که به همین عزیزان هم تبریک میگیم. تشکر میکنم از شما خانم کامران به خاطر موضوعات خوبی که در عرصه بین المللی و تجربیات برای ما گفتید و خانم حسینی شما هم که مثل همیشه تلفیقی از دانش و زندگی رو برای ما بیان کردید. متشکرم از هر دو عزیز. و اما دوست خوبم احمد رضا صدر، همکار بسیار دوست داشتنی ما، یک یادداشت روزانه رو برای ما تدارک دید در رابطه با همین موضوع. بریم با هم بشنویم.
یادداشت روز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنونده های خوب بزرگوار برنامه روزنه. امیدوارم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید، روزی پر از اتفاقای خوب در پیش رو داشته باشید. با توجه به مناسبت امروز که سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی است، بخش گزارشی برنامه رو هم به همین موضوع اختصاص دادیم و میخوام از خواهر بزرگوار که الان کنارشون هستم این سوال رو بپرسم که به نظر ایشون اهمیت آموزش در کشور چی میتونه باشه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ما توی دوره‌ای داریم زندگی میکنیم، یا در عصری زندگی میکنیم که آموزش نقش اصلی و اساسی و درس به نظر من در سرنوشت یک کشور داره. خب البته اینو ما میتونیم هم به لحاظ فردی تأثیراتش رو تو زندگی افراد ببینیم، هم به لحاظ اجتماعی در سطح کل کشور. خب من اگه بخوام به لحاظ فردیش رو بگم که خب هر کسی توی زندگی شخصی خودش این آموزش میتونه باعث بالا رفتن کیفیت زندگیش به لحاظ، حالا اگر یه مادر باشه تربیت کود بچه هاش باشه، به لحاظ حتی میتونه کارآفرینی ایجاد خلاقیت توی زندگی باشه، حتی اینا نمونه های خیلی کوچیکشه، و به لحاظ اجتماعی میتونه بحث کارآفرینی رو ایجاد بکنه حتی در اقتصاد یک کشور، حتی اینکه ما متکی به کشوری دیگه نباشیم تو قسمت ارزاوری و اینجور مسئله. البته اینا خیلی کلیه، ولی من خودم نظرم اینه که ما با توجه به اینکه در دوره خیلی دوره خاصی زندگی میکنیم که دیگه علم در سطح خیلی بالایی پیشرفت کرده، الان فقط آموزش به تنهایی نمیتونه جوابگو باشه و بس مهارت آموزی هم در کنار آموزش خیلی مهم هستش.
پس برای رشد کشور یک نکته اساسی میدونید؟
صد البته، بله.
ممنون، متشکرم. موفق باشید.
خواهش میکنم. من از شما تشکر میکنم.
گفتگوی ویژه.
بحث ما در برنامه روزانه امروز به موضوع توسعه پایدار در آموزش میپردازه. به همین مناسبت می‌خوایم صحبت بکنیم در بخش گفتگوی ویژه با سرکار خانم دکتر عفت بلوسی. ایشون دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش هستند. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام دارم خدمت شما و شنونده‌هات.
متشکرم خانم دکتر، این روز رو به همه شما اهالی آموزش و پرورش تبریک میگیم. به هر حال براتون آرزوی توفیق هم داریم، امیدواریم اتفاقات خوب رو پیش رو داشته باشیم.
متشکرم، در خدمت شما.
خب دکتر بریم سراغ این که اصلا اولین سوال شاید همین باشه که وقتی صحبت میشه از برنامه درسی بچه‌ها میگن شاید خیلی متناسب نیست با اون چه که بعدن اینا در بازار کار میخوان بهش برسن. چه فکری شده بابت این ماجرا؟ چقدر ما واقعا میتونیم برنامه درسی رو متناسب سازی کنیم با آینده بچه‌ها؟
ببینید، وقتی بحث از توسعه پایدار هست، توسعه پایدار جنبه های مختلفی داره، مثل توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی توی جامعه. متاسفانه معمولا توسعه پایدار هم ردیف با توسعه اقتصادی شمرده میشه، ولی توسعه انسانی و توسعه فرهنگی یکی از ابعاد توسعه پایدار هستن که امروزه دقیقا باید مورد توجه برنامه ریزا باشه. مهمترین مسئله برای توسعه داشتن نیروی انسانی و سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است که هر جامعه داره. تربیت و در آماده سازی این سرمایه نیروی انسانی، نه فقط برای رفع نیازهای امروز بلکه برای رفع نیازهای آینده جامعه. توسعه پایدار وقتی میگیم که فقط امروز رو نبینیم، بلکه آینده جامعه رو هم در نظر داشته باشیم و نسل‌های بعد. تربیت و آماده سازی نسل‌های بعد برای رسیدن به جامعه‌ای که توسعه پیدا کرده وظیفه نهاد تعلیم و تربیت.
بله.
ممکنه که گفته بشه که مثلا در نهاد تعلیم و تربیت ما در امروزه کاستی‌هایی وجود داره، ولی داریم به اون سمت انشاءالله میریم که نیروی انسانی رو تربیت بکنیم که این نیروی انسانی علاوه بر توسعه های اقتصادی و سیاسی، حتی بحث کارآفرینی که تو گزارش شما هم مطرح شد، کارآفرینی یکی از ابعاده، ولی اینی که نسلی رو تربیت بکنیم که نیازهای جامعه آینده رو بشناسه.
بلی.
با مقتضیات جامعه آینده و جامعه حال خودش به خوبی آشنا بشه، این وظیفه نهاد تعلیم و تربیته و مضافاً بر اون وظیفه برنامه درسی است که متناسب با این نیازها طراحی بشه. بحث مهارت آموزی امروزه تو برنامه درسی ما هم جای خودش رو داره، ولی از اون مهمتر اون قابلیت های فرهنگی، قابلیت های شهروندی است که دانش آموز برای این که بتونه در جامعه آینده در یک جامعه وسیع گسترده و متفاوت کار بکنه و زندگی بکنه و مفید باشه، این وظیفه برنامه درسی.
حالا ما راجبش صحبت میکنیم. خانم دکتر، من خواهش میکنم با ما همراه باشید. الان همکار ما سرکار خانم طوفانی که بخش اخبار و رویدادهای ما رو ارائه میکنن پشت خط هستن. میخوایم صحبت های ایشون رو هم بشنویم، شما هم بشنوید، و بعد باز ما بحث خودمون رو با شما ادامه خواهیم داد. فکر میکنم که این بحثشون میتونه تاثیرگذار باشه. خانم طوفانی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبحتون بخیر، خوشحالم که امروز در خدمتتونم.
میدونم که دست پر هستید، ما صحبت های شما رو خواهیم شنید. با ما همچنان همراه باشید شنوندگان عزیز.
رویداد
سلام و صبح بخیر میگم به شنونده‌های عزیز. امروز به مناسبت سال روز تشکیل نهضت سوادآموزی یه سری رویدادهایی رو تقدیم حضورتون میکنم. بهبود شاخص باسوادی بعد از پیروزی انقلاب پیشرفت زیادی داشته و در سال 97 در گروه سنی 6 سال به بالا به 82.5% و در گروه سنی 10 تا 49 سال به 96% رسیده. سازمان نهضت سوادآموزی در سال گذشته در زمینه بهره‌وری و افزایش خدمات رسانی از بین 104 سازمان رتبه 9 رو کسب کرده که نسبت به عملکرد قبلی خودش 3 رتبه رشد داشته. در پی انتخاب آموزش و پرورش به عنوان دستگاه موفق در حوزه اهداف آموزشی و پرورشی، سازمان نهضت سوادآموزی سازمان برتر در بین سازمان‌های وابسته به آموزش و پرورش انتخاب شد. سال گذشته سازمان نهضت سوادآموزی ایران در یونسکو از بین 57 طرح رسیده حائز رتبه برتر شد که جایزه هم از یونسکو دریافت کرد. در 6 سال گذشته تعداد 2,608,000 نفر کم سواد و بی سواد تحت پوشش دوره سوادآموزی قرار گرفتن. و اما در برخی از استانها مثل تهران، گیلان، مازندران و سمنان آمار باسوادی به بیش از 98% رسیده. در حال حاضر 50% فعالیت سازمان نهضت سوادآموزی به حوزه تعمیق سواد برمی‌گردد. سالانه 400 تا 450 هزار نفر تحت پوشش این سازمان قرار می‌گیرند. تفاوت محسوسی هم بین ایران و کشورهای همسایه در زمینه سطح بی‌سوادی وجود نداره و همینطور در زمینه آمار باسوادی در جامعه ما هیچ گونه عقب‌گردی نداشتیم. خوشبختانه در سال 98 بالغ بر 96% جمعیت کشور رو افراد باسواد تشکیل می‌دهد.
بله.
در این 4 دهه نهضت سوادآموزی فعالیت زیادی انجام داده که تونسته فاصله 47.5% باسوادی و 52.5% بیسوادی قبل از انقلاب رو به مرز 96% باسواد و حتی 14% بیسوادی برسونه.
مالی متشکر از به حال آمارهای خوبی که ارائه کردید از مجموعه نهضت سوادآموزی. متشکرم خانم طوفانی، برای شما آرزوی توفیق داریم، ان شاء الله روزهای آتی هم باز با شما همراه خواهیم بود. متشکرم خانم دکتر، ما همچنان با شما هستیم. حالا یه سری آمارها رو شنیدیم. یک مجموعه، یک سازمانی به عنوان سازمان نهضت سوادآموزی تونسته در زیر مجموعه خودش این رفتار آموزشی رو داشته باشه، اما شما اشاره کردید به نیروی انسانی و گفتید که نیروی انسانی یک موضوع بسیار مهمی هست. خب ما میدونیم که شاید بدنه آموزش پرورش خانم دکتر به هر حال شاید بزرگترین به هر حال همکاران رو در بین خودش داره، چه حالا به شکل کارمند چه به شکل پارت تایم یا هر جوری که هست. چه برنامه‌ای دارید برای این آموزش نیروی انسانی و چقدر از بخش خصوصی کمک میگیرید؟ همیشه گفته میشه که آموزش پرورش خیلی فضا نمیده که بخش خصوصی باهاش همکاری بکنه و میدونیم بخش خصوصی چابک پیرو مسائل روز هست. این رو برای ما اگر توضیح بدید که این نیروی انسانی شما چطور میتونه به روز بشه.
ببینید، بحث نکته که تو گزارش شما بود،
بله،
یه بخش عمدهش برمیگرده بحث نهضت سوادآموزی و پیشرفتی که داشته به تغییرات حوزه برنامه درسی، تغییرات دوره‌های سوادآموزی که اینا همه مسبب شورای عالی بوده.
بسیار عالی، این خیلی خوبه.
ببینید، طبق قانون شورای عالی آموزش و پرورش وظیفه در واقع تایید برنامه‌های درسی حوزه سوادآموزی رو داشته که اون شیوه سنتی قبل که دهه‌های بعد از انقلاب داشتیم حدود یک دهه هست که تغییر کرده. دوره‌های سوادآموزی، دوره تحکیم، دوره انتقال، که دوره تحکیم مثلا قبلا نبود.
بله.
نکته که تو گزارش شما آمد، دوره تحکیم برای اینه که رجعت به بی‌سوادی رخ نده. و بحث یادگیری مادام العمر که شاخص‌های توسعه پایدار هستش، یعنی شما در توسعه پایدار وقتی که با هجوم اطلاعات مواجه هستید و با تغییرات سریع جامعه، نیروی انسانی اون جامعه باید خودش رو بتونه با این تغییرات سریع وفق بده. فقط بحث سواد آموزی نیست، ببینید فناوری‌های جدید، نوع زندگی شهروندی جدید، مهارت‌های جدید شهروندی رو می‌طلبه. اینی که فقط خواندن و نوشتن و
دیگه این نیست، فقط
این سواد نیست. سواد اینه که بتونه با کامپیوتر در واقع امور روزمره زندگیشو بگذرونه، از دستگاه‌هایی که به صورت در واقع الکترونیک تو سطح جامعه هستن بتونه استفاده بکنه، مثل یک فرد نادان بدون در واقع کاربرد با اونها برخورد نکنه، که اینها تو برنامه درسی نهضت سوادآموزی و به روزآوری این دانش‌ها مورد توجه بوده. در مورد نیروی انسانی که به عنوان معلم وظیفه تربیت رو به عهده دارن، ما در برنامه درسی تعریف جدیدی از نیروی انسانی دادیم. گفتیم نیروی انسانی باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه دیگه. نیروی انسانی فقط نباید انتقال دهنده دانش باشه، باید یک راهبر آموزش، یک هدایت دهنده، هدایت کننده باشه. یادگیری و در واقع فرایند یاددهی، یادگیری رو دانش آموز باید از طریق کشف بهش برسه، از طریق حل مسئله برسه. معلم اینجا یه راهبره.
بله.
در مورد اینکه بخش خصوصی آیا واقعا باید مورد توجه باشه، به طور حد این هست، یعنی تمرکز به این هستش که از ظرفیت‌های سایر بخش‌های جامعه برای این مسئولیت استفاده بشه. اما اینکه از نظر اداری این چجوری اتفاق میفته، ما تو این حوزه کاری خیلی وارد نمیشیم.
بله.
در واقع برنامه‌های بخش خصوصی، مدارس غیر دولتی، تمام اینها تابعی از اون بخش متمرکز برنامه درسی هستن و باید اون کار انجام بشه. بحث نیروی انسانی هم همینه، به روزآوری نیروی انسانی تو بخش خصوصی هم باید مد توجه
قرار بگیره. این خیلی خوبه خانم دکتر. ما میدونیم دیگه وقتی که ما تغییری در روش‌های درسیمون، در ارائه مطالب درسیمون ایجاد می‌کنیم، این نیازمند اینه که نه فقط
مربی نیروی انسانی باشه، هماهنگ باشه.
بله، هماهنگ باشه. تازه جمعی حالا نیروی انسانی، یعنی ما اینجا دیگه خانواده‌ها رو هم داریم که اینها هم باید با روش نوین آموزشی آشنا باشن. خود مدیران، خود مسئولانی که تو مدارس هستن باید با این آشنا باشن. برای اونها هم حتما برنامه‌ای دارید دیگه؟
بله. باید اشاعه، ببینید در برنامه درسی شیوه های اشاعه خود برنامه درسی و تبیینش برای تمام عوامل در واقع ذینفعان آموزش، آموزش فقط دانش آموز و معلم رو تحت تاثیر قرار نمیده. شما نکته دقیقی است. حتی لایه ها و زیرساخت های دیگه جامعه رو هم میتونه هم تاثیر بپذیره و هم مورد تاثیر قرارشون بده. زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی ببیجه.
انشالله. به هر حال ما امیدواریم شما که در کمیسیون برنامه درسی و تربیتی هستید، حتما این موارد هم حتما که مد نظرتون هست، ولی با تاکید بیشتری، یعنی صرفا فقط به محتوای درسی نپردازیم، بلکه ببینیم که واقعا تمام به هر حال ذینفعان این حوزه از خانواده ها گرفته تا خود بچه ها تا خود مدیران و مسئولان مدارس، همه باید این توسعه پایدار رو بپذیرن. بله. همین هم هست. متشکرم از شما خانم دکتر. برای شما همه همکارانتون آرزوی توفیق داریم در مجموعه برنامه درسی و تربیتی آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش، و همینطور بازم بهتون تبریک میگیم.
ممنونم.
سلامت باشید. موفق باشید. باز با شما صحبت خواهیم کرد. خداحافظ. خب متشکرم که ما رو همراهی کردید. بحث ما توسعه پایدار در آموزش بود، اینکه چگونه در مجموعه در کشور ما به این موضوع پرداخته میشه. دیدیم که لااقل با بهانه نهضت سواد آموزی چه اتفاقات خوبی افتاده، چقدر به روز درس‌ها عوض شده، مدل‌ها داره تعریف میشه، چقدر از فناوری میشه در این زمینه استفاده کرد. در دنیا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یک موقعیت بسیار خوبی رو فراهم کرده برای افرادی که بتونن از اون عدالت آموزشی برخوردار بشن. عدالت آموزشی یعنی شما هر جا هستید
به مدرس خوب دسترسی داشته باشید. ابزارهای فناورانه این رو در اختیار شما قرار دادم و خوشبختانه می‌بینیم که این اتفاق افتاده. عدالت آموزشی و به روز بودن و مصمم بودن به این که با بازار اقتصادی همراه بشیم، این که در کشور ما هم اتفاق افتاده، یک پروژه‌ای در قالب آموزش کارآفرینی به کودکان زیر نظارت وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، معاونت علمی ریاست جمهوری و همینطور وزارت آموزش و پرورش داره شکل میگیره و بچه‌ها مفاهیم کارآفرینی رو دارن آموزش میدن. اینا اتفاقات خوبیه که ما شاهدش هستیم. متشکرم. وقت ما هم به پایان رسید. تا ساعت دیگه فایل صوتی ما رو خواهید شنید و با ما هم در ارتباط باشید. www.radiogoftegu